سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
حرکت جهان به سوی معنویت و آسیب‌های آن،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما این روزها به دلیل فضای درسی و شرایطی که هست خیلی مختصر مطالبی رو خدمت دوستانمون درباره این موضوع مهم عرض کنیم، تأمل و توضیحش برای اندیشه خودتون انشاءالله. واقع مسئله این است که ما نمیتونیم درباره دین و دینداری و جامعه ایمانی تبلیغاتی حرف بزنیم، بگیم همین که کسی مؤمن شد و کسی دیندار شد یا جامعه دینی شد و یا حاکمیت دینی پیدا کرد دیگه همه مشکلاتش حل خواهد شد و هیچ آسیب و آفتی متوجه او نیست، نه هیچ آسیب و آفتی متوجه جان یک انسان دیندار است، نه هیچ آفت و آسیبی متوجه جامعه دینداران است. هر دو دچار آفت و آسیب میشن. دین محل سوء استفاده های فراوانی قرار میگیره. دین همون جوری که میتونه قدرت ایجاد بکنه برای یک ملت و اونها رو از ظلم نجات بده، شما یقین بدونید همون قدر میتونه قدرت ایجاد بکنه که بشه باهاش ظلم کرد. نمیشه دین قدرت ایجاد بکنه برای نجات از ظلم بعد قدرت ایجاد نکنه برای ظلم کردن. البته مسلماً سوء استفاده از دین موجب میشه باهاش بشه ظلم کرد، ولی به هر حال از دین برای ظلم کردن هم در طول تاریخ بسیار استفاده شده، هم آدم وقتی فکر میکنه میبینه دین قابلیت ظلم فراوان داره، اینو باید بهش توجه کرد و بهش توجه داد. امروز انقدر دین و معنویت قوی شده که کسی نگه این حرفها تضعیف کننده دین و جامعه دینیه. الان شما به اوضاع منطقه که نگاه بکنید، قوی ترین ارتشها و نیروهای چریکی رو درست کردن با کمک دین. قبلا نمیتونستن با کمک پول، با کمک ارق ناسیونالیستی عربی یا با هر وسیله دیگری چنین نیروهای فداکاری تربیت بکنن. شهادت طلبانه به وسیله دین، ولو دین تحریف شده، در خدمت اهداف مستکبران عالم قرار گرفتن. این یک تجربه عینی است مقابل ما. در جامعه خود ما هم همین طور هست. اونقدر که در جامعه خود ما، حتی در نظام جمهوری اسلامی و پس از انقلاب رو من دارم عرض می کنم، سوء استفاده از فرصتهای داده شده توسط دین انجام گرفته، از وسیله دیگری در جامعه ما سوء استفاده نشده. خیلی ها هستن تو همین جامعه ما ارزش دو روز حرف زدن یا نفس کشیدن در فضای سیاسی جامعه رو ندارن. دین به اونها این فرصت رو داده و کاملا هم سوء استفاده کردن. دین بالاخره همون طور که برکاتی داره، به همون اندازه آسیب‌هایی میتونه داشته باشه. اگر یک جامعه دینی ما نداشتیم، اگر یک حاکمیت دینی ما نداشتیم، بعضیا باید پول و پلاها و باندهای مخوفی پشت سرشون می بود تا بتونن در عرصه سیاسی جامعه ما جولانی بدن و فرصتی پیدا کنن. ولی بعضی ها الان در جامعه ما هستن یلاقبا، صدقه سر حیا و نجابت دینی، صدقه سر اون بزرگواری که در دین هست و اولیاء دین هست فرصت پیدا کردن جولان بدن. اینا همون آسیب‌های جامعه دینی است که ما با جان او رو می‌خریم. بحث این است که ما نباید به خاطر به وجود آمدن آسیب‌هایی که برای یک انسان دیندار یا برای یک جامعه دینی هست از دین عقب نشینی بکنیم. ما باید این آسیب‌ها رو با صدای بلند بیان بکنیم، از این آسیب‌ها حرف بزنیم و از این آسیب‌ها عبور کنیم و پیشگیری کنیم صدمه زدن این آسیب‌ها رو. انواع و اقسامی برای این آسیب‌ها میشه در نظر گرفت. یکی از این آسیب‌ها نفاق هست، یکی از این آسیب‌ها سوء استفاده در عرصه قدرت هست، یکی از این آسیب‌ها انواع بدعت‌ها هست. آقا میخوای بیدینی کنی، به اسم دین چرا بیدینی میکنی؟ رفته جهاد نکاح راه میندازه، دخترای مردم رو اغفال میکنه و بعد تجاوزها، بعد به اسم دین ثواب هم رو کار خودش میگذاره، ظلم فاحش و مضاعفی هم که انجام میده اجر اخروی هم براش انتظار داره. خب بگو من آدم فاسد و هرزه‌ای هم، برو کارتو انجام بده، کی با تو کار داره؟ با دین تقویت میکنه فساد خودش رو، با دین میشود فساد را تقویت کرد. بله با دین میشه این کار رو کرد، چرا نمیشه؟ از دین میشه سوء استفاده در قدرت کرد؟ بله از دین میشه سوء استفاده کرد در تظاهر به ارزشها. بله اگه جامعه ارزشی نبود خیلی ها شاید اصلا کسی بهشون نگاه نمی کرد. این تظاهر به دینه که به خیلی ها لباسی از ارزش و احترام پوشانده. کجاهای دین موجب آسیب میشه؟ اینا رو باید بشناسیم. آیا دین پیش بینی نمی کرد که آقای دیندار شما اگر دین داشته باشید ممکنه دچار یه همچی عوارض منفی بشید؟ چرا، دین کاملا پیش بینی میکنه. دین حتی توصیه های پیشگیرانه رو هم مطرح میکنه. کجاهای دین پیش بینی کرده فساد رو که در جامعه دینی پدید میاد؟ اون جایی که میفرماید غیبت حرامه، آبروریزی نکن، عیب رفیقتو به خودت ببند، خوبی خودتو به رفیقت ببند. توصیه های اخلاقی فراوانی وجود داره که این توصیه ها موجب میشه خیلی ها دچار آسیب بشن. اصلا انگار شما دارید میدون میدید به فساد. آقای دین، دین میگه اصلا زیبایی کار من به اینه. 70 نفر علیه یک کسی شهادت دادن و گفتن این یه همچین آدم بدیه یا این یه همچین حرفی زده. خودش اومد گفت نه، اسلام میگه حرف خودشو بپذیر، حرف اون 70 نفر رو بذار کنار. خب آقا این که میدونید چه فضایی رو پدید میاره، هر کی دلش بخواد زیرابی میره. اینا نقطه های آسیبزای دینه. این نقطه های آسیبزا رو خواهش میکنم ببینیم و به عظمت دین اعتراف کنیم. ما اگر این نقطه های آسیب زای دین رو دقیق نگاه می کردیم شعارهای مسخره‌ای مثل دفاع از آزادی و حقوق بشری که غربی ها لغلغه زبون آدم ها روشن فکرهای جهان کردن نمی گرفت، چون این حرفای دین خیلی عمیق تر از اون حرفها به جان آدمی می نشیند. آقا تو چقدر برای انسان ها احترام قائلی؟ آقای دین خیلی بیشتر از حقوق بشر غرب، خیلی بیشتر از این مفهوم آزادی که لغلغه زبان صرفا خودشون هم رعایت نمی کنن. من الان بعضی از نکات تاریخی رو بگم، اصلا جوانهای مذهبی قبول نمی کنن اینا رو. میگن واقعا دین اینجوریه؟ ما در این بحث توسعه معنویت، رشد معنویت، حرکت جهان به سوی معنویت و خدا و آسیب‌های آن، می‌خوایم ببینیم که این آسیب‌ها چیا هستن و ریشه‌های این آسیب‌ها کجا هستن. در دین یه آدم بدیه، از هر چیزی سوء استفاده می‌کنه. حالا اون آدم به جای خودش بده، خارج از دینم بود آدم بدی بود، داخل دینم بیاد سوء استفاده میکنه از دین. ولی دین کجاها اجازه میده و میدان میده که ازش سوء استفاده بکنن؟ بیاید من برای شما فهرست کنم کجاها اجازه میده. یه نمونه بگم، بحث امروزم رو جمع بکنم، بیشتر برای طرح مسئله باشه. دیروز ما چی گفتیم؟ گفتیم جهان داره به سوی معنویت حرکت میکنه، در این تردیدی نیست. بعد ما باید چی بگیم الان؟ باید بگیم امان از وقتی که سوء استفاده از این معنویت بشه. میریم که داشته باشیم سوء استفاده های از معنویت رو. یک، در جان خودمون جلوی سوء استفاده از معنویت رو بگیریم. دو، در جامعه اسلامی خودمون جلوی سوء استفاده از معنویت رو بگیریم. سه، در جهان اسلام جلوی سوء استفاده از معنویت رو بگیریم. چهار، در جهان بشریت جلوی سوء استفاده از معنویت رو بگیریم. با این همه آقا منشی و بزرگواری دین، انگار نمیشه جلوی سوء استفاده های از دین رو گرفت. نه، با همین، با حفظ همین آقا منشی و بزرگواری دین باید جلوی سوء استفاده ها رو گرفت. شما فکر میکنید ظهور حضرت چرا به تأخیر میفته؟ چون حضرت میخوان بیان حکومت بکنن با همه این آقا منشی ها و بزرگواری هایی که تو دین هست. آقا که نمیخوان دین رو تغییر بدن که. آقا غیبت حرام بود، حالا دیگه حلاله. بگید کی چیکار کرد پدرش در بیاریم. نه، غیبت تا روز قیامت حرامه. منافق و رسوا نمی کردن، حالا ما دستگاه الکترونیکی گذاشیم دم در مسجد، میاد منافق رد بشه بوق میزنه بگیرید پدرش در بیارید. حوصله‌مون سر رفت از اون همه بزرگواری تو دین. اینجوریه؟ نه، قطعا اینجور نیست. منافق محترمه، همیشه محترمه. آقا اینجوری که نمیشه حکومت کرد. چرا میشه؟ ها، اینجاهای دین رو باید شناخت تا بشه فهمید چگونه دین پیروز خواهد شد. نه اینکه بگی عدالت، تقوا به معناهای رایجی که ما میفهمیم، اخلاقتون رو خوب کنید، با این تیکه حرفها، یعنی قسمت‌های مثبت دین رو بیان بکنی، باهاش در نمیاد چجوری میشه حکومت درست کرد. وقتی که شما نقاط آسیب زای دین رو و نقاط آسیب پذیر جامعه دینی رو بیان کردی و تونستی جلوی آسیب‌ها رو بگیری، اون وقت هست که حکومت حق جهانی برقرار خواهد شد. یه داستان بگم برای اینکه یه کمی مسئله تو ذهنمون تثبیت بشه. ربط این بحث رو با عاشورا و کربلا و محرم مطرح بکنم و عرضم رو تمام بکنم. یک منافقی هست در مدینه به نام عبدالله ابن ابی. عبدالله ابن ابی شیعه و سنی معتقدن ایشون منافق درجه یک مدینه است. حالا ما در مورد درجه چند بودنش کاری نداریم، ولی سوره منافقون شأن نزولش در مورد این آقاست. ماجرای مفصلی داره. ایشون میخواسته قبل از پیامبر گرامی اسلام رئیس مدینه بشه، آماده شده بوده برای تاجگذاری. هجرت انجام شد، با حضور پیامبر اکرم تو مدینه دیگه این کاری ازش بر نمیاد. یه مدتی هم مسئول خبرچینی بود، خبرهای مسلمان رو میداد به مشرکین، مشرکین بتونن بزنن حمله بکنن. کارش هم نگرفت آخر سر. حالا دیگه اجباری مسلمان شده، تو مسلمان ها قاطیه. در مسیر جنگ تبوک بود که یه سخنرانی کرد. این یه گروهی از تیم خودش رو جمع کرد به خاطر درگیری که غلامش با غلام کسی که بعدن شد خلیفه دوم مسلمین، اینا با اونا دعوا داشتن، یعنی با مهاجرین دعوا داشتن. جمع کرد، سخنرانی کرد، گفتش که بذارید این داستان من اصلا با جزئیات براتون میگم، خیلی جذابه. یه گوشه ایشو کار داریم ما، ولی کلش مفیده بدونید. تاریخ مثل چشمه است. یه چشمه رو برداشتی، هر موقع درش رو باز کنی جوشان همجوری آب بد میده. این کل بستی تاریخیشو بگیرید، حالا یه لیوان هم آب امروز ازش بردارید. صحبت کرد، گفتش که برگردیم کاری میکنم. این مهاجرین به تعبیر بنده، حالا البته توهین‌آمیز صحبت میکرد، دومشونو بذارن رو کولشون برن. میگفت این اراذل رو من اخراج میکنم از مدینه. یه نفر از جوانای مسلمان شنید، اومد پیش پیغمبر اکرم گفت آقا یا رسول الله، عبدالله ابن ابی وایستاده میگه برگردیم من فتنه میکنم، مهاجرین رو اخراج میکنم از مدینه، اینا شهر ما رو خراب کردن، اصلا اسلام حالیش نمیشه. آقا رسول خدا فرمودن تو اشتباه میکنی، شاید اینجوری نگفته. گفت آقا من خودم شنیدم اینجوری گفته. آقا فرمود خب اینجوری گفته، شاید منظورش این چیز دیگه بوده. گفت آقا این توضیحات رو داد، اصلا منظور دیگه ای نداشت، همینجور بود. آقا فرمود خب پس من میذارم بررسی کنم. گفت آقا من خودم شنیدم دیگه، الان به کی میخوای بررسی بکنی؟ من میخوام میگم یا رسول الله اینجوری اداره میکنن؟ یه دو تا گرگ بیفته تو اون گله که همه رو پاره کرده که از بین برده که. آقا رسول خدا بررسی کردن، ثابت شد ایشون وایستاده علنی صحبت کرده برای یه گروهی، اصلا صحبت مخفیانه نبوده. غضبناک شدن. غضبناک شدن چیکار کردن؟ خوابوندن، شلاق زدن، حد زدن. نزدیک مثلا 17-18 ساعت با مردم حرف نزدن، کاروان رو حرکت دادن تو آفتاب، استراحت هم ندادن، فقط میدونستن مردم رسول خدا ناراحت شدن. یه نفر از رسول خدا پرسید یا رسول الله شما خیلی غضبناکید. فرمود مگه نشنیدید چی گفته اون آقا؟ دیگه آخر درگیری پیغمبر اکرم، آخرش هم یه جمله. رسول خدا کاری نکرد، سوره منافقون نازل شد. سوره منافقون به قول اون آقا اشاره کرد، کلمات اون آقا هم تو سوره منافقین آمده. بعد خداوند متعال به پیامبرش فرمود پیامبر من استغفارم بکنی برای اینا فایده نداره، من نمیپذیرم. داستان گذشت، صلح و صفا برقرار شد، ولی اون منافقم خودشو لو داد. اون منافقم اونجا قصه عبدالله ابن ابی و این سوره منافقین اینجا باقی مونده. میفرماید که یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. این عین سخنرانی اون آقای عبدالله ابن ابی بود، یعنی قول او رو برداشت قرآن آورد. میگه لو رفت، تو میخوای آدمای ذلیل شده رو بیرون کنی، اونا ذلیلن. حالا طرف مقابل او کی بوده؟ عبدالله ابن ابی تو دعوا، کسی که بعدن خلیفه دوم مسلمین شد. ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. آقا معلوم شد اصلا منافق کیه، یه دونش حداقل پیدا شد. و آیات دیگر، داستان گذشت. چند ماه بعد آقای عبدالله ابن ابی مریض شد. پسر عبدالله ابن ابی ببین چه برداشتی داره از پیغمبر اکرم، اومد گفت یا رسول الله بیا به عیادت بابای من. برداشتی داره که میتونه این درخواست رو از رسول خدا کنه. آقا فرمود باشه. برداشت پسر عبدالله ابن ابی درست بود. اومد بره، همون آقایی که با عبدالله ابن ابی دعوا داشت رفت پیش پیغمبر گفت چون نباید بری عیادت، اون منافقه، خدا تو قرآن فرموده. خدا که نه نکرده عیادت نرو. آقا شما خیلی داری کوتاه میای. رفتن عیادت. پسر عبدالله ابن ابی فرصت رو غنیمت شمرد، گفت یا رسول الله برای بابای من استغفار کن. میخواد ماسمالی بکنه قصه رو بره. رسول خدا استغفار کردن؟ بله. خدایا این آقای عبدالله ابن ابی رو ببخش، من برای او طلب مغفرت میکنم. اون آقایی که با عبدالله ابن ابی دعوا داشت دیگه دست به یقه شد تقریبا با پیغمبر. آقا قرآن به شما فرموده است که استغفار نکن، شما استغفار کردی برای این منافق. آقا فرمود قرآن نفرمود استغفار نکن، فرمود اگر استغفار کنی من جواب نمیدم. حالا من استغفار کردم خدا جواب نده. یعنی ببین رسول خدا تا کجا داره میره جلو. عبدالله ابن ابی از دنیا رفت، پسر عبدالله ابن ابی دوباره اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله بیا به پدر من نماز بخون. یا رسول الله نریا دیگه، نماز که میخوای بگی انا لا نعلم من هو الا خیرا. آقا رسول خدا رفتن، ذکر نماز رو زیر لب خوندن. اون آقایی که ناراحت بود از دست عبدالله ابن ابی دیگه نهایت پرخاشگری رو کرد به پیامبر که چی کار داری میکنی، تو رفتی نماز خوندی به این منافق، پروندش پاک شد، شما خود چجوری وایساده بگی اینا لا نعلم من الا خیرا. آقا فرمود تو که نشنیدی من چی گفتم، من زیر لب اونی که باید بگم گفتم. کسی از رسول خدا سوال نمی کنه که آقا این همه بزرگواری. این همه بزرگواری تو دین هست، بابا چه سوء استفاده هایی میشه کرد. بابا آسیب های حرکت جهان به سوی معنویت رو و دیانت رو و اسلام رو ببینید. اینا تازه نقاط آغازینش، من یه داستان فقط برای شما گفتم. شما انتظار دارید که بعد از پیامبر گرامی اسلام در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها سالم بمونه؟ بهونه یعنی گیر نمیاد. من از شما یه سوال کنم، ربط این بحث ها به عاشورا و کربلا چیه؟ کسی مثل یزید اگر اسلام تو اون جامعه نبود، قدرت دین نبود که دین به شما بگه از خلیفه مسلمین باید اطاعت بکنید، کسی مثل یزید که یک جوان عیاشی بود هیچ وقت میتونست به خلافت برسه؟ برای اون مملکت اسلامی که یه سرش سمرقند و بخاراست، یه سرش شمال آفریقا، یه سرش یمن، یه سرش جنوب اروپاست، برای یه همچین مملکت اسلامی میتونه رئیس بشه؟ یزید جز با قدرت دین رئیس شد؟ اومدن تو دین یه دستکاری کردن، گفتن هر چی بشه یعنی خدا خواسته، پس یزید الان خلیفه شده، پس خدا خواسته، الان اطاعت از خدا میشه، به خاطرش حسین رو سر از بدن جدا کرد. این دینی بود که سالها معاویه روش کار کرده بود، نه که یه شب در بیاد بیرون. زور دین دروغین بود به امام حسین رسید. اگر مردم رو بسیج نمی کرد، توده رو هیجانی نمی کرد برای قتل امام حسین که از جیبشون پول بذارن تک تک قربتن الله برن امام حسین رو تیر بزنن، نمیتونست از پس امام حسین بر بیاد. و اینو با کمک دین قلابی که درست شده بود این کار رو انجام داد. ببخشید ما تو محرم باید در مورد چی صحبت کنیم؟ رومیان اومدن امام حسین رو کشتن؟ کافران سید و شهدا رو به شهادت رسوندن؟ یکی از آسیبهای رشد معنویت در تاریخ موجب قتل ابا عبدالله الحسین شد. قدرت داره دین؟ بله، من دارم خدمت شما عرض میکنم این دین نجات بخش میتونه قدرتش بیفته دست زنگی مست. لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نظر. مگه اینجور نشد؟ پیرمردای مدینه اومدن پیش یزید دیدار. به یزید گفتن این پیرمردای مدینه آدمای متدین و نمازخونی هن، پیش اینا عرق نخور. یه سفره سالم بذار بگذره، اینا برن برات بد تموم میشه. یه کمی سر سفره نشست طاقت نیورد، بابا اینا کیم بیار بساتو. اینا یه دفعه بهشون برخورد، رفتن مدینه شلوغ کردن. سربازان خودش رو یزید فرستاد مدینه، اهل تسنن بودن دیگه، اونا که شیعه علی ابن ابی طالب نبودن. قتل عامشون کرد، 3 روز و 3 شب مال و جان و ناموس مردم مدینه حلال شد به سربازان یزید. تازه معلوم شد امام حسین با کی می جنگیده. یزید اونقدری که از سنی ها قتل عام کرد، از شیعیان قتل عام نکرد. شیعه اونقدر اون تعداد نبود اون زمان که بکشه. بعد شیعیان رو محترمانه تر کشت تا سنی ها رو. سنی ها رو به نوامیسشون هم تجاوز کرد دیگه، تعداد ولد نامشروعش هم تاریخ نوشتن. بعد فرمانده سپاه یزید، ببین ما تو محرم از چی باید بحث کنیم؟ همینا باید بحث کنیم دیگه. امام حسین رو کی کشت؟ امام حسین رو یکی از زیر مجموعه های آسیبه های توسعه و رشد معنویت کشت. حالا میخوای معنویت رو کلا بذاریم کنار؟ این که راه حل مندرس شده روشنفکرای غرب زده است که غلطه، حالا مال هر کی باشه، باید جلو آسیب هاشو بگیریم. بعد خود ما هم به این آسیبا باید اعتراف کنیم، جلو فساد خودمون رو باید با همین بگیریم، جلو فساد من آخوند رو باید با همین حرفا بگیریم. آقا میدونی تو چه سوء استفاده میتونی از دین بکنی؟ شما بگی دیگه. جلوی فساد قدرت تو جامعه دینی رو باید با همین حرفا گرفت دیگه، که سوء استفاده نشه از دین. حسین فاطمه رو این سوء استفاده به شهادت رسوند. ما که نمیتونیم موضوع غیر عاشورایی بیاییم بگیم مثلا روز عاشوراست ما در مورد نماز صحبت کنیم. بله خب نماز هم خوندن امام حسین، ولی موضوع اصلی درگیری سر این بود. مثلا ماه محرم انتظار که نداری شما در مورد احکام روزه صحبت کنیم. حالا ماه رمضان فرصت هست اونجا فداش میشم صحبت میکنم. عرض آخر من، فرمانده سپاه غارت کنندگان، خدا شاهد امروز پیغام دادن مثلا زنهای اون شهری که تو عراق گرفتن، حالا مسلمون نبودن، گفتن تو رو خدا ارتش عراق این محل ما رو بمباران بکنه، همه ما رو نابود کنه. این نامردها حداقل روزی 30 بار ما تجاوز میکنن. کجای اسلام اومده؟ حکم شرعیشو تو دستشون دارن. سربازان یزید همین رفتار رو توی مدینه کردن. بعد نگاه کن این میگم آسیب‌های دین، ببین تا کجا میرسه. یزید اگه دینی در کار نبود این قدرت‌ها رو پیدا می‌کرد؟ فرمانده سپاه حمله کنندگان به مدینه در حالت احتضار افتاده، میخوام برن حمله کنن به مکه، که اون تیکه حمله به مکه رو شما تو این فیلم مختارنامه دیدید. ای کاش اون حمله به مدینهش هم میذاشتن اونجا. نمیدونم، من حالا ندیدم، ظاهرا نذاشته باشن. ای بود همه قشنگ ملموس میشد براشون یزید. همون زمانا بود، شاید مثلا اون زمان مختار تو زندان بود، اونا حمله کردن به مدینه، این می اومد. تا الان اسم گردانهاشون رو یزید نگذارن بعد جوانای اهل سنت رو جذب کنن. اصلا یزید چه نسبتی داره با اهل سنت؟ وقت میخواد بمیره وصیت میکنه، وصیت نامش تو متن تاریخ هست، نوشته که به جانشین خودش میگه، میگه بنویس آخر وصیت نامه، خدایا روز قیامت تو باید مرا عفو کنی و گناهانم را ببخشی، به دلیل اینکه من یک عمل در پرونده خودم دارم، این عمل عزیزترین عملی است که من را شفاعت خواهد کرد روز قیامت. من خدایا به خاطر تو مدینه را با خاک یکسان کردم، چون به دستور امیرالمؤمنین یزید بوده است، من این عمل را شفیع قرار میدهم که تو بقیه گناهان مرا ببخشی. تازه میخواد به این عمل بقیه گناهاش عفو بشه. چرا؟ چون به دستور امیرالمؤمنین یزید بوده است. این دین درست شده برای ما. حالا دین و پیغمبر خدا آورده، افتاده دست کیا؟ چی کار دارم باش میکنم؟ الهی فداش بشم اون پیغمبری که با منافق مسرع مدینه اونقدر آقا و بزرگوارانه برخورد کنه. خب اینم میشه تهش دیگه. من مسئله رو مطرح کردم، راه حل مسئله بمونه برای روزهای بعد. ما محرممون در واقع از امروز شروع میشه، ولی محرم زینب مدت هاست آغاز شد. وقتی که دارن آوارگی میکشن، دور میزن. ما از وقتی که زینب میاد کربلا مستقر میشه، آه دل زینب یه دفعه ما رو متحول میکنه. از روز دوم محرم غمها به دلمون مینشینه. ولی محرم زینب خیلی وقت شروع شده، حدود یک هفته، شاید ده روزی هست زینب کبرا و با کاروان و اهل بیت دارن همینجور از این صحرا به اون صحرا میگردن تا امر یزید برسه. چه کنن با حسین، با پسر پیغمبر؟ دستور رسید متوقفشون کنید. آقا اسم صحرا رو پرسید، گفتن اینجا کربلاست. فرمود اعوذ بالله من الکربلا. کاروان شبه ها گاهی خیمه می زدن، استراحت می کردن، ولی معلوم بود خیمه ها موقتی بود. این بار که صدا زد عباسم اکبرم خیمه ها رو برافراشته کنید، دیدن نه، بچه ها نگاه می کنن خیمه ها داره خیلی محکم به زمین می خوره. انگار دیگه از اینجا نمی خواهیم برگردیم به منزل، انگار اینجا آخرین منزله. اما تماشای ترین لحظه رو عرض کنم، و تماشا ترین لحظه لحظه است که زینب کبرا میخواد از محمل پیاده بشه، عباس میاد، اکبر میاد. تماشا ترین لحظه لحظه است که رباب میخواد از مرکب پیاده بشه، خود ابا عبدالله الحسین خانمم. علا لعنت الله القوم.
بیان معنوی نقطه های آه.